بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل الخامس في المجمل والمبين. مرحوم محقق خراسانی اعلی الله مقامه فصل خامس را برای این دو مطلب قرار داده، مجمل و مبین، در حالی که حقش بود چند چیزم اضافه کند. از ظاهر و نس، نس چیه؟ ظاهر چیه؟ اضافه کند المحکم و المتشابه، اضافه کند المعول. پنج تا اصطلاح را از قلم انداخته، فقط دو اصطلاح را آورده، فی المجمل و المبین. و حال آنکه فقیه با این عناوین خمسه هم روبروست، از ظاهر و النص، المحکم و المتشابه و المعول و غیر المعول. بنابر این دوتا را بحث کرده، اون هم مختصر، از این پنجتا اصلا نامی نبرده. ما همه را به نحو اجمال بحث میکنیم. اولا عرض میکنیم مجمل در لغت از جمل یجملوس به معنای مختصر، سربسته و دربسته را میگن جمله، باز نباشد. ولذا در اون آیه میفرماید و قالو لمازا و قالو، عرض کردم جملتن واحده، عرض کردم چرا قرآن یک جا نازل نشده؟ جمله، جمله به معنای یک جاست، نه جمله به معنای مفرده. لولا نزل علیه القرآن جملتن واحده، یعنی یک جا سربسته و دربسته باز نباشد. در مقابل لغتن مبینه، اون که نه، باز است. بنابراین جمله، یه اصطلاح نحات داریم که جمله و مفرد، یه اصطلاح قرآنی و اصطلاحی داریم. اصطلاح قرآن جمله به معنای بسته است، عرض کردم در مقابل مبین که بازه. اگر بخواهیم در اصطلاح اصولی ها جمله را معنا کنیم، مجمل که از جمله مشتقه، مجمل این است که عبارت قالب معنا هست اما فشرده، ضغوط که در آنجا نوشته است به معنای فشرده است، لفظ قالب معناست، بدون قالب نیست، خللی در قالبیت نیست. نعوذ بالله قرآن مجید عبارتش قالب معنا نباشد، نه، قالب معنا هست اما فشرده. در مقابل مبین، لفظ آیه قالب معنا هست اما فشردگی نیست، باز است و روشن تر. گاهی شرایط ایجاب میکند انسان فشرده سخن بگوید، میشود مجمل. گاهی شرایط ایجاب میکند باز سخن بگوید، میشود مبین. فرض کنید در مقام شمارش واجباتی، الواجبات اقیم الصلاة و آت الزکات، در مقام شمارشیم میشود مجمل. یه موقع نه، میخواییم واقعیات نماز را برای شما بگیم، مسلماً باید در اونجا از تکبیرت الاحرام شروع کند تا میمه السلام علیکم. پس جمله مجمل یه معنی لغوی پیدا کرد، یه معنی اصطلاحی. معنی لغوی این است که عرض کنم خدمت تو که فشردگی مبین به معنای باز این لغتن، حتی در قرآن هم که جمله به همین معنای لغوی استعمال شده، اما اصطلاحاً اینه اگر نفس قادم معنا هست اما فشرده میشود مجمل، نفس قادم معناست اما بازه میشود مبین. تا اینجا با مرحوم محقق خراسانی همراهیم. بعد جناب ایشان میفرماید اجمال و تبیین امران نسبیان، مطلق نیستن، نسبیانم. گاهی میشود که کسی عالم به وضع آیه در نظر او مبینه، اما یه آدمی که عالم به وضع لغت عرب نیست آیه در نظر او مجمل. فرض کنید قل هو الله احد عرب زبان بشنود مبینه، اما آدم بیگانه از زبان عربی بشنود میشود مجمل. بنابراین اجمال و تبیین را بر کاکل آگاهی و ناآگاهی، عالم به لغت می شود مبین، جاهل به لغت می شود مجمل. البته یه چیز دیگر هم دارد، گاهی کلام مشتمل بر یه قرینه ایست که ظهور را از بین می برد، اما این قرینه گاهی برخی به اون قرینه معتقدن، گاهی بر اون قرینه معتقد نیستن. فرمایش ایشون در دومی درسته، واقعا مجمل مبین امران نسبیان، ولی معنی دوم ممکنه یه چیزی در نظر برخی قرینه باشد مایه اجماله، ممکنه قرینه نباشد مایه اجمال نیست. فهمها مختلفه، برخی از فهمها میگن این قرینه هست پس آیه مجمله، برخی میگن این قرینه نیست آیه مبین. این درسته، اما آمد ارز کنم عالم و جاهل را میزان قرار داد، گفت عالم به لغت عرب مبینه، جاهل به لغت عرب قرآن در نزد او مجمل. این حرف درست نیست. پس معنیش این است که از اول قرآن تا آخر قرآن برای غیر عرب مجمل باشد، آلمانی ها و انگلیسی ها و ایرانی ها و کل کسانی که عربی بلد نیستن، بگیم قرآن در نزد اونها مجمله. این خیلی حرف غیر صحیحی است. بله دومی خوبه، گاهی از اوقات کلام مشتمل بر یه قرینه هست، برخی اون قرینه را معتقدن، برخی میگن این قرینه نیست، در نظر برخی آیه میشود مجمل، در نظر برخی دیگر میشود مبین. بستگی دارد فهمش نسبت به قرینه. اما بگیم عالم به لغت قرآن نزد او مبینه، جاهل به زبان عرب قرآن در نظر او مجمل، این قابل نوشتن و گفتن نیست. ای کاش مرحوم خراسانی همان اولی را می فرمود، المبین و المجمل امران نسبیان بالنسبه للقرائن الموجوده فی الکلام. برخی به قرینیت قائلن، برخی به قرینیت قائل نیستن. مثلا امری وارد شده است این توهم الحذر، خونده من را دیگه، امری وارد شده است این توهم الحذر، برخی میگن این توهم الحذر قرینه است که امر به معنای افاده وجوب نیست بلکه به معنای رفع حرمت، ولی برخی به این قرینیت قائل نیستن. بنابراین این بعید نیست که افهام مختلف باشد، برخی در کلام قرینه میبینن، برخی در کلام قرینه نمیبینن، کلام میشود مجمل. اما بگیم عالم به قرآن، عالم به زبان عرب قرآن در نظر او مبین، جاهل به زبان عرب، قرآن در نظر او مجمل، این حرف غیر صحیح. ثم مرحوم خراسانی آمده از چند آیه را مطرح کرده که این آیات مجمله. آیه ها را حفظ کردی؟ اول السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما. البته این از یه نظر مجمل نیست، فاقطعوا یعنی قطع کنید، ببرید، اما از نظر مساحت مجمله، چهار انگشته. از کنم خدمتون که از مچه یا از برفق آرنج یا از کتف، این اجمال هست. از سارق و سارقه فقط او عیدیه هما، این از نظر مساحت مجمله، این درسته. اما برخی از آیات را جزء مجمل شمرده و من تعجب میکنم. یک آیه که میفرمد حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم الی آخر، میگه این مجمله. چرا مجمله؟ معلوم نیست که حرمت، حرمت نکاح، حرمت نظر، حرمت لمس، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، این از نظر متعلق مجمله. میگیم حضرت ما قبل ما بعد آیه را ببینید، ما قبل ما بعد آیه ها کی از آن است که مراد نکاهه. آیه میفرمد ولا تنکهو ما نکه آبائکم، قبلشه ولا تنکهو ما نکه آبائکم، و قرینه بر این است که مراد در اینجا همان نکاهه. ما قبل ما بعد آیه را ببینیم در سوره نساء معلوم می شود راجع به نکاهه. ارکنم ولا تنکهو ما نکه آبائکم الا باقت سلف، این در وسط آیه است الظاهر، شاید در وسط آیه است. اگر در وسط آیه باشد دیگه روشن تر معلوم می شود که مربوط نکاح این هاست، و الا نظر، آخه انسان می شود دختری داشته باشد احتمال بدن نظر به اون حرامه؟ این آیه آیه روشن. اگر هم کسی گفت مجمل توجه به این قرینه نکرده. وسط آیه هست بله، و ان تجمعوا بین الاختین در وسطه. در هر حال دو تا قرینه داریم، یک و ان تجمعوا بین الاختین یعنی لعلا تجمعوا بین الاختین، جمع بین الاختین در چیه؟ در نظره، خب در نکاهه. هم این قرینه است و هم ولا تنکهو بادکه آبائکم. برادر حضرت وقتی خود آیه توش دارد و ان تجمعوا بین الاختین، معلوم است که ان تجمعوا بین الاختین فی النکاحه، یا ولا تنکهو ما نکه آبائکم نکاحه، معلوم می شود حرمت علیکم امهاتکم ای نکاح امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و هاکذا و هاکذا. این آیه مجمل نیست. دو آیه دیگر را هم مجمل شمرده، آیه ایست که در اوائل سوره مبارکه مائده هست. ها اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمة الانعام الا ما یتلا علیکم. بگه مجمله. چرا؟ الا ما یتلا چیه؟ فقط به همین جا نگاه کرده، برگرد همین جا را ببینه مجمل. احلت لكم بهیمة الانعام الا ما یتلا علیکم، بله مجمله. اما در آیه سوم یتلا آمده حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر الی آخر. آیه دوم دارد الا ما یتلا، اما در آیه سوم همین یتلا آمده. ارز کنم مائده را باز کنید ببینید. اولش اینه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم. ارز کنم چهار پایان برای شما حلاله مگر اون که بعدن خواهیم گفت. اینه بگیم مجمله. اما دعایه دیگر در کنارش آمده، اینه دیگه نمیگن مجمل. بنابراین این آیات که ایشون جزء مجمل شمرده نیست، فقط آیه سرقت مجمله، اونم از نظر قطع نه از نظر مساحت. تا اینجا فرمایش کفایه تمامه. اجازه میدید پنج اصطلاح دیگر را هم معنا کنیم. پنج اصطلاح را از کجا شروع کنیم؟ النص و ظاهر. اینا دیگه در کفایه نیست و در عرض کنم خدمت که چیزم نیست، در مبسوطم نیست. النص و ظاهر. کدوم آیه؟ بعدن میرسیم، لطف بفرمایید. این پنج اصطلاح را هم معنا کنیم بعد. النص و ظاهر. نص این است که عبارت در معنا به قدر روشن است که اگر طرف بخواهد خلاف آن را بگد، از کنم خدمتون که متهم به تناقض می شود. این ما میگیم نص. لفظ آنچنان روشن در معنا هست که اگر طرف بخواهد خلاف اون را بگد، بگد مرادم اینه، میگن تو تناقض میگی. قل هو الله احد، این نص در توحیده. اگر بخواهد کسی تثلیث را بگد، بگد در عین حالی که من یگانه پرستم اما قائل به تثلیثم، میگن خلاف ظاهر نیست، خلاف نص، تناقضه. بنابراین نص دستکاری بر نمی دارد، فارسیش دستکاری بر نمی دارد. اگر دستکاری کنیم متهم به تناقض میشه، میگن آقا متناقضه. دو، ظاهر. ظاهر بله، لفظ قالب معنا هست اما قابل دستکاریه، به گونه ای که اگر طرف دستکاری کرد خلافش را گفت، نمیگن تناقض گفته، میگن خلاف ظاهر گفته. در اولی متهم به تناقضگویی می شود، اما در ظاهر متهم به تناقضگویی نیست، ولی میگن آنچه که میگید خلاف آن است که از کلام شما فهمیده میشه. بنابراین هر دو باطله، هم تأویل نص باطله هم تأویل ظاهر. ابدا نمیتونیم ما دستکاری کنیم در نص، متهم به تناقض میشیم. نمیتونیم دستکاری کنیم در ظاهر، خلاف ظاهر میشود. بنابراین ظاهر هم باید بر ظهورش حمل کنیم. اما کدام ظاهر؟ اگر گفتی از ظاهر المستقر ظهوره، از ظاهر المستقر ظهوره، که ظهورش پا برجا باشد، لرزان نباشد. اگر واقعا آیه قرآن ظاهر باشد و ظهورش پا برجا، ابدا حق تأویلش نداریم و الا دچار اهل کتاب میشویم. اهل کتابم دست میبرند در تورات انجیل همان خلاف ظاهر. بنابراین قرآن همین طوری که نصش برای ما حجت، ظاهرش هم برای ما حجت، اما نه ظاهر متزلزل، ظاهر مستقر. اولی دست ببریم تناقضه، دومی را دست ببرم تناقض نیست اما خلاف ظاهره و هر دو مردوده، اما به شرط اینکه ظاهر را بشناسم. ظاهر مستقر الکلام فی ذلک المعنا، استقرار پیدا کند، متزلزل نباشه. عرض کنم خدمت که بله، برخی از ظواهر اب ندارد دستکاری کنیم چون جا قرینه داریم، مثل عمومات و مطلقات. عمومات و مطلقات نمیگن خلاف ظاهر گفتیم. چرا؟ چون سیره بر این جاری است که عام را بگم، خاص را بعدن بگم، مطلق را حالا بگم، مقید را بعد بگم، اونجا اشکالی نداره، اونجا قرینه داره. ولذا ظهور اونها ظهور مستقر نیست، ولذا باید انسان بگردد دنبال مخصص و مقید. اگر عام خاص را در احکام، مطلق مقید را در احکام کنار بگذاریم، دیگه قرآن قابل تأویل نیست، اما ظهورش مستقر باشد. هم نسج حجته، هم ظاهرش حجته. گاهی من دیدم برخی میگن خب یه ظاهرش دیگه مهم نیست، ظاهر را از کلم تعبیر میکنه. نه، این شأن قرآن نیست. در شأن قرآن باید هر دو را حفظ کنیم، ولی به شرطی که ظهور را پیدا کنیم. از کلم ظهور مستقر را پیدا کنیم، اگر پیدا کردیم دیگه قابل تعبیر نیست. خب تا اینجا دو اصطلاح را معنا کردیم. اگر از ما بپرسن فرق نسل و ظاهر چیه، در جواب چه میگیم؟ میگیم هر دو نسل قالب معناست. دستکاری در اولی متهم میشویم به تناقض گویی، در دومی متهم به تناقض نمیشیم، اما متهم به خلاف ظاهر میشویم. عرض کردیم هر دو ممنوعه، اما با دو شرط، به شرط اینکه ظهورش مستقر باشد نه متزلزل. خرجه مطلق، چون ظهور اینها مستقر نیست. قانون داریم که عام خاصش بعد میاد، مطلق عیدش بعد میاد. این دو الاصطلاح الثالث و الرابع، بگو المتشابه و المحکم، این در قرآن هست. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات و اخر متشابهات. هم کلمه محکم در اینجا هست، هم کلمه متشابه. در سوره مبارکه آل عمران است، آیه 7 علی الظاهر. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات و اخر متشابهات. محکم چیه؟ محکم از استحکام برخورداره. اون این است که فقره آیه نسبت به اون معنا استقر ظهوره، ظهورش مستقره. هرگز در فهم آیه منتظر چیز دیگر نیستم، استقر ظهوره. بسیاری از آیات قرآن محکمات هن امر کتاب، آنی که ظهورش مستقر است یا نص است و یا ظاهر، ولذا برای ما حجت. اما المتشابه ما لم یستقر ظهوره، ظهورش مستقر نیست بلکه لرزانه. تشابه المراد بغیر المراد، بگو تشابه المراد به غیر المراد. متشابه همینه، نبگید تشابه الحق و الباطل، نه، تشابه المراد به غیر المراد. و السماء بنیناها به عید و انا له لما لموسعون. و السماء بنیناها به عید، البته در این چابهای عثمان تاها دو تا یا گذاشته، این دو تا یا یکی زایده، چون در زمان نوشتن قرآن با دو تا یا نوشتن، حالا هم با دو تا یا می نویسیم، حالا یک تقلیدی است، و سماع بنیناها به عیدن، از اون طرف میگم لیس کمثله شی، از این طرف میگم و سماع بنیناها به عیدن با دستمان، همطور که بنا با دست خودش خانه میسازد، ما هم با دست خودمان آسمان را ساختیم، چه کنیم؟ اینجاست که باید ببینیم ظهورش متزلزله، باید به یک محکم برسانیم. اون کدومه؟ اون این است که میخواد دقت کنید آیه مقامش را ببینیم، چون مشرکین معتقد بودن که خدا در کارهای خودش از این اصنام اوثان کمک میگیرد، از اون آلهه کمک میگیرد. میگد نه، و السماء بنیناها به عید، من به دست خودم ساختم، یعنی فعل فعل من از فعل جناب اصنام اوثان و ملائکه و از کلم عالم جبروت و از کلم انها نیست. این در مقام رد مشرکینه، خیال میکنن که خدا در کار خودش از کنم خدمتون که شریک دارد. میگد نه، و السماء بنیناها به عیده. فرض کنید یه آقای است بخواد خانه بخرد، صاحب خانه میگد این خانه را کی ساخته؟ میگد آقا با دست خودم ساختم. صاحب خانه خودش تاجره، وزیره، میگه با دست خودم. یعنی چه؟ یعنی خودم مباشر بودم، کسی در این کار من مداخله نکرده. آیه در مقام نفی شریکه، ولذا میگه و السماء بنیناها به عیدن، به دست خودم ساختم، یعنی دیگری در این کار مداخله نداره. اینا میگن متشابه. متشابه معنای لرزانی است، اما اگر دقت کنیم ظهور پیدا میکند. اجازه میدید یه مثال دیگر هم بزنیم برای انکار؟ اجازه میدید. یا ابلیس لما ار کنم خدمتتون که چرا سجده نکردی؟ لما خلقتو بیدی. خدا به ابلیس میگه چرا به آدم سجده نکردی؟ خلقتو بیدی، با دوتا دستم. این متشابهه. چرا؟ از اون نظر لیس کمثله شیئه. خدا اگر دوتا دست داشته باشد پس میلیاردها مثل دارد. از این طرف هم میگه خلقتو بیدی، تسلیه هست. بگیم ها، این متشابه. قرائن را باید ببینیم، این را از حالت لرزانی در بیاریم. اون کدومه؟ اینجا قرینه چیه؟ چه میخواد بگه؟ در آسمان معلومه، در آسمان میخواد بگه در خالقیت من شریکی نبوده. اینجا چه میخواد بگه؟ اینجا کلمه احتمام را حفظ کنید، احتمه، یحتمه احتمامن، بگو احتم یحتم احتمامن. میخواد بگد ابلیس من به این مصنوعم احتمام داشتم، خلقتو به یدیه، میخواد بگد به این احتمام داشتم. شما اگر به این سجده نکردی توهین به او نکردی، توهین به من کردی. در مقام بیان احتمامه. چرا سجده نکردی؟ لما خلقتو به یدی، ترجه کردی. آقا از کنم خدمتون که شما یه نفر به یک نفر از کنم تعامی میفرستی، ولی تعام شما را رد میکند. یا چرا رد کردی؟ من این قضا را با دست خودم برای تو بختم، نه که خودم آشپز بودم، نه، احتمام داشتم که این قضا مال شما باشه. بنابراین متشابه اون لفظیست که در معنایش متزلزله، اما با توجه به قرائن از تشابه در میاد. بنابراین متشابهات هم برمیگردد به محکمات. تا اینجا چند تا اصطلاح رو معنا کردیم غیر از برمیگردد به محکم. متشابه را برمیگردونیم به محکم. تا اینجا چهار تا اصطلاح را معنا کردیم، بگو النص و ظاهر. اگر در نص دست کاری کنیم متهم به تناقض گویی، بیرو اردبیلی گفت و نگفت اون گفت. اگر در نص دست کاری کنیم متهم به تناقض گویی، اما در ظاهر دست کاری کنیم نمیگن تناقض، میگن خلاف ظاهره و هر دو ممنوعه الا جایی که ظهورش مستقر نباشد، کل امومات و المطلقا. المحکم اونی که دلالتش تام است و احد جد دلاله است، احد جد دلاله. اما متشابه لرزانه، تشابه المراد به غیر المراد. چه میکنیم؟ قهرن محکمات در نظر میگیریم، مورد آیه را در نظر میگیریم، تشابه را رفع میکنیم. دو تا آیه مثال زدم، یک و السماء بنیناها بعید، این در مقابل مشرکینه که خیال بکنن کارهای خدا هم معذکرن مانند کارهای بشر شریک داره. میگن نه، به دست خودم، یعنی شریک ندارم. در باره جناب آدم، چرا سجده نکردی لما خلقت بیدی؟ میخواد اهتمامش رو بگن، من علاقه به این کار داشتم، به این آدم، تو احالت به آدم نکردی، احالت به من کردی. من دو اصطلاح دیگر بفرمایید کدوم بود؟ المعول و غیر المعول. معول همان متشابهه، متشابه را که ما تعدیل کردیم یعنی ارجاع کردیم به محکم شد معول، در مقابل چیها؟ غیر معوله. این اصطلاحات است که حتما آقایان در کنار کفایه یادداشت کنید. بفرمایید که ترک المؤلف این اصطلاحات پنجگانه را، پنجگانه: النص و الظاهر و المحکم و المتشابه و المعول و غیر المعول. یک نکته دیگر که هست، میخوام یه خدمتی به شما بکنم اگر خدا اجازه بده. این اصول ما خشک، اخ اصول هر قاعده که میخونیم باید زیر اون قاعده چند تا مسئله فقهی شب طرف حل کنه تا علم اصول جنبه عالی پیدا کنم. خاطرتون هست علم اصول علمان عالیون، مثل منطق عادتون. ولی خب در کتاب های اصول ما این نقیصه هست، ولی گاه بیگاهی من کوشیدم بعضی از جاها مسئله پیدا کنم. من معتقدم جناب محقق خراسانی حقش بود چند آیه را در اینجا مطرح کند و ما را وادار کند به بحث. اول آیت الوضوء، آیه وضوء را مطرح کند. آیه وضوء در دو جا آمده، یادداشت کنید. مائده آیه ششم، نساء آیه چهل و سوم، آیه وضوء و آیه تیمم. در اولی که آیه مائده هست جامعه، اما آیه که در سوره نساء به این جامعیت نیست، وضوء در اونجا نیست، تیمم هست. این دو آیه را آقایان شب در یه برگی بنویسید همراهتون باشید، اگر حافظید چه بهتر، اگر حفظ ندارید در دو برگی بنویسید. اولین آیه ای که آیه مجمل هست با بحث کنیم، اجمالش را برطرف کنیم، بالاخص که ما با اقلیت ها در این آیه بحث داریم، خیلی بحث داریم. عرض کنم در مقام شستن از بالا به پایین بحث داریم، در مسح رجلین بحث داریم، اخیراً هم که فتوای عجیبی پیدا شده المنار و دیگران. المنار میگد استاد من شیخ محمد عبده گفت 25 تفسیر را مطالعه کردم چیزی عائد من نشد. این آیه مجمله، المنار میگه جناب آلوسی بغدادی، سید محمود آلوسی بغدادی متوفای 270 کتابی دارد به نام روح المعانی، اونم بگد این آیه عجیب است از نظر اجماع. ما میگیم آیه ای که برای تعلیم آمده نباید مجمل باشد. توجه جان اینجاست؟ آیات داد که آیاتی داریم جنبه عملی ندارد. خلق الله السماوات والارض، اما این آیه جنبه تعلیمی و آموزشی است برای امی و غیر امی. نمیشود آیه ای که جنبه تعلیمیه اجماع داشته باشد. و اون بگد به سپن تفسیر به نگاه کردم چیزی گیرم نیامد، اونم بگدیم آیه از کلمه. آیه دوم مربوط است به مسئله مطعم. فمستمتعتم بهی من هن فآتوهن اجورهن خیر بعرک آراست. آیان میگن مجمله. آیه سوم در بای روزه هست. آیا مسافر میتوند روزه بگیرد؟ اهل سنت میگن بله. چرا؟ و انتصومو خیر لکم، قرآن میگه. و حال اینکه از نظر ما صوم در سفر حرامه. این اجماع را باید رفع کنیم. آیات دیگر باز مربوط است به عدالت در طلاق. اونا میگن حضور عادل در طلاق حجت نیست. آیه میگن مربوط به رجعته. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، میگن راجع به رجعت. بنابراینش حقش بود مرحوم خراسانی اقلن برای این مجملات این آیات را مطرح بکرد. هم فقیه می شدیم، هم اصول ما همراه با مسئله. اگر اجازه می دید شنبه انشاءالله برسیم به آیه وضوع، اما به شرط اینکه هر دو آیه را بنویسیم، هم سوره مبارکه مائده 6 هم سوره مبارکه نساء آیه 43. این دو تا آیه دستتون باشد. و اما حدیث امروز ما، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. چند روز قبل وفات حضرت زینب دخت گرامی علی بود، وفاتش بود دیگه، نیمه رجب. یه آیه ای را در مجلس ابن زیاد خوانده، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. این دخت گرامی حضرت از این آیه استفاده کرده که تو کافرید. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا. کان فعل، اسمش انکذبو تعبیر به مصدر میشه، میشه بعد ثم کان تکذیبا عاقبت الذین اساءوا السوء. معلوم میشه بعد اگر انسان مدتی گناه کند، چه بسا این مدت این گناه انسان را به کفر هم بکشه. خیال نکنیم که من ممکنه مؤمن و مسلمان باشم، گناه هم بکنم اشکالی نداره. بله، برخی از گناهان سبب کفر نمی شود، اما اگر انسان در یک گناهی ادامه داد، استمرار در گناهان کبیره سبب می شود که انسان گاهی خدا را هم قیامت را هم منکر باشه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ثم کان ان کذبوا بآیات الله. تکذیب آیات الله، معاد و برزخ و اینها سبب همون اساء السوء است که بسا بدی ها بدیه. قمار، شطرنج، فرق کنید خدمت کارهای زشت دیگر، اما این سبب می شود که گاهی انسان از اون به اصطلاح مادیگری عملی به مادیگری اعتقادی عرض کنم خدمت که به چسبه. نگاه میکردم سفینه را برای حدیث، خیلی دیدم در اونجا به حسن عاقبت تکرار شده. حسن عاقبت. کسانی هستند که در اوائل زندگانی خودشون پاکبند، اما در آخر حسن عاقبت پیدا نمی کنن. حسن عاقبت چیز خوبیه. حرد جزید ریاهی حسن عاقبت پیدا کرد. در کنارش شبس ابن ربعی بود. حضرت به هر دو خطاب کرد که شما به من نامه نوشتی، الان چه میگی؟ شبس ابن ربعی مان، اما حرد ابن جزید ریاهی ملحق شد. چه بسا گناهان صغیره و بعضی الکبیره ها خدای نکرده انسان را به سرحد ارتداد برساند. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. مرد است و قول است و شرطش، هر دو آیه را می نویسی که میخوام این آیه ها را روشن کنم. در میشن دیگه یا قرآن دستت باشد یا هر دو آیه در دست مبارکتون. و السلام علیکم و رحمت الله.